بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المؤمن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحث ما رسید به ادله لزوم معاطات. عرض کردیم که اصل در معاطات بعد از ملکیت لزومه، نظام و جناب آقای ایروانی با استناد به سیره عقلا آیه عفو بالعقود این اصل رو ثابت کردن و روی اون تاکید کردن. بعد گفتن که اگر که ما شک کنیم در موضعی که آیا اصل لزوم است یا نه، اصالت و لزوم جریان داره به خاطر این ادله، یعنی علاوه بر اون دوتا دلیل سیر اغلا رای افوب لغود در مجرای شک در لزوم یا جواز، ایشون معتقدن که ما اصالت و لزوم رو جاری میدونیم به خاطر ادلهی که آمد، یه بخشیش دیروز توضیح دادیم و ادلهی که الان خواهد آمد. خب از محضرتون که دلیل شماره سومی که ایشون بیان میکنن تمسک به حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستش که لا یحل مال امرئ الا ان طیب نفسه یا الا به طیب نفسه، که خدمت شما عرض شد که مفاد روایت اینه که حلال نیستش که مال کسی که مسلمانه به غیر از رضایت قلبی او از تحت ملکیت و سلطنت او خارج بشه. این مفاد روایت. خب بحث ما در چیه؟ بحث ما اینه که آیا معاطات عقد لازمه، بیع لازمه، ملکیت لازم رو داره یا ملکیت جایز؟ بچه استنادش به این حدیث چجوریه؟ تقریب استدلال. تقریب استدلال به این نحوه که ما در فرض معاطات سوالمون اینه آیا با رجوع یکی از طرفین و درخواست فسخ معامله و بازگردوندن عینی که روش معامله شده، آیا در این فرض در واقع این کار برای او جایزه؟ که اگر جایز باشه ثمرش این بشه که ملکیت در معاطات یک ملکیت لزومی نباشه، ملکیت جوازی باشه. ما ادعا داشتیم که نه، جایز نیست. خب چطور جایز نیست؟ با تمسک به این روایت. به چه نحو؟ به این نحو که اینکه یکی از طرفین معامله معاطات بیاد بدون رضایت طرف دیگر اون مالی که مثلا فروخته رو بخواد پس بگیره، چون اون مالی که فروخته الان تحت ملکیت طرف مقابله و رضایت او در انتقال این مال و رجوع این مال شرطه، فسخ معامله و گرفتن این مال و عین از این مالک بدون رضایتش حلال نیست. چرا؟ چون روایت میفهمد لا یحل مال امرئن الا به طیب نفسه. اینجا اگر طیب نفس نباشه مسئله مشکل پیدا میکنه، لذا اینجا فسق و رجوع حلال نیست. حلال نیست به این معناست که اثر نداره دیگه. اینجا باز تاکید میکنیم حلیت وضعی منظوره، اثر نداره، یعنی حلیت وضعی که معنی صحت، صحت به عنوان یک حکم وضعی برو بار نمیشه، باطله. خب جیم التمسک به حدیث و اون وقت نتیجهش این میشه که اصخایی میکنم نتیجه این استدلال این میشه که معاطات به عنوان یک عقد لازم ثابت شده است. جیم التمسک به حدیث نبوی به حدیث نبی صلی الله علیه و آله که لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا به طیب نفسه، حلال به طیبت نفسه. البته این حدیث نسخه های مختلفی داره، تو بعضی ها به طیبت نفسه است، تو بعضی از نسخه ها به طیب نفسه است. مثلا مرحوم شیخ تو مکاسب نقلی که انجام میدن یه اینجا، اینطوری که یادمه نقل حدیثی که توی همین بحث ما انجام میدن، احساس میکنم همین به طیب نفسه است نه به طیبت نفسه. من اگه بتونم مکاسب رو اینجا پیدا بکنم، بله گیر کرد. خب الناس مسلطون علاوانه هم که این هیچی. بله تعبیری که جناب شیخ آوردن، عرض کردم اینجا نسخه های مختلف از حدیث هست و هر کدوم نقل های متفاوتی داشتن، مفادش تقریبا مضمونش یکیه اما نقل ها متفاوته. مثلا یه نقل اومده که لا یحل مال امرئ، فقط مال اومده اینجا، هم دم اومده هم مال. توی نقل اومده که لا یحل مال امرئ الا ان طیب نفسه، نه به طیبت نفسهی. توی نقل دیگه توی تحف العقول وارد شده که لا یحل لمؤمن مال اخیه الا ان طیب نفس منه. و از محضرتون که بله یه نقلم که همینجا میشه، لذا این تعابیر کم با هم مختلفن. فعلا توی این بحث نمیخوایم وارد بشیم که این تعبیرهای مختلف آیا تو نتیجه بحث ما اثر دارن یا نه، شاید اصلا قابل بشیم که اثری ندارن، باید بحث کنیم. ما این یه بحث دیگه است جدا از این بحث ماست. خب فإن الفسخ و اخذ المال من مالک السابق بدون رضا لیس بحلال، به مقتضی الحدیث فسخ و گرفتن مال از مالک سابق بدون رضایتش حلال نیست به مقتضی الحدیث. و وقتی هم که حلال نباشه نشون میده که، یعنی اگر رجوع و فسخ حلال نباشه معناش اینه که معاتاد دیگه عقد جایزی نیست که هر موقع خواستی رجوع کنی، پس عقد لازمه. شماره 4 دال، تمسک کردن به آیه شریفه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. خب وجه استدلال به چه نحوه؟ وجه استدلال به این صورته که این که شما بخوای دوباره رجوع کنی بدون رضایت مالک، این تجارت عن تراض نیست، ذیل استثناء آیه قرار نمیگیره که فرمود باید تجارت عن تراض باشه. و وقتی تجارت عن تراض نباشه اکل مال به باطله. شما در واقع داری مالی رو برمیگردونی که رجوعش رو انجام میدی که اجازه شرعی نداری، اذن شرعی نداری. وقتی اذن شرعی نداشته باشی اما مورد رضایت طرف مقابل هم نباشه، برگردوندن این مال و استفاده از اون اکل مال به باطله. اگه بخوای ازش استفاده کنی شرعاً مجاز نیستی. نماز بخوای مثلا فرض کن لباس باشه، نماز بخوای باهاش بخونی، نمازت با لباس قصبیه، نمازت باطل. لذا پس خود همین عدم رضایته و قرار گرفتن ذیل تجارت عن تراض به ما نشون میده که اینجا معاتات به یه لازم است. التمسک به قوله تعالی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، اموالتون و بینتون با اسباب باطل نخورید. خب این باز حد این روایتش حدیث میگم روایت آیه شریفه امروز کلا باشر سرسیلن سوزنده. این آیه شریفه خیلی بحث توشه، دفعه عرض کردم این که معنای بل باطل، این بای بل باطل معناش چیه و استثناء الا ان تکون تجارتا ان تراز، استثناء متصل، استثناء منقطع، این مستثمنش کیه، اینا بحثای مهمیه و ثمره فقهی هم داره. خب فان الفسخ و اخذ المال من مالک سابق بدون رضا، این که بخواد فسخ کنه و اخذ مال کنه از مالک سابق بدون رضایت اون، ليس تجارتا ان تراز، تجارت انتراز نیست. فاید خلو تحت اکل مال بالباطل المنهی هست. بنابراین این کار فسخ و اخذ مال و رجوع داخل می شود تحت مال عنوان اکل مال به باطلی که المنهی هست، ازش نهی شده است. خب این هم از این مسئله. اما دلیل آخر که تمسک به عموم قوله عفو بالعقود باشه، اینم که قبلا توضیح دادیم که مفاد وفو بالعقود وفای به عقده. وفای به عقد به معنای عدم نقض عقده، یعنی عدم نقض به معنای اینی که شما حق رجوع نداری که هر موقع که خواستی برگردی بیای بگی من میخوام مالمو برگردونم. فلذا و من هنا یظهر که اگر رجوع به وفای به عقد باشه و شما حق رجوع نداشته باشی، پس معنی عقد لازمه، معاطات لازمه. اصلا نباید بگیم عقد، عقد که میگیم منصرف به بیع لفظیه، نه معاطات، ما بگیم معامله. پس بنابراین معامله معاطات اینجا لازم خواهد بود. التمسک به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود بالبیان المتقدم که گذشت. خب آقا بحث ادله لزوم تموم شد، فقط یه دلیل موند، اون هم دلیل استصحاب. برگردیم عقب، اینم توضیح بدیم، اگرچه که خیلی بحث داره. من یادم درس خارج اینجا که ما میرفتیم خدمت آجاها که می رسیدیم، این بحث تقریبا شاید این بحث دلیل الف استصحاب بقای ملکیت، حالا آقایون هستن دیگه، همه صداها به من نمی رسه، صدای همه، چون همه سکوت کردم و ما اصل رو بر این می زاریم که همه گوش می کنن دیگه. خب من یادم این بحثی که ما درس خارجشون می رفتیم و در واقع کار می کردیم، چیزی حدود مثلا همین بحث استصحاب دلیل شماره یک، همین یه دلیل رو عرض میکنم فقط، نه کل بحث لزوم معاطات، همین یه دلیل چیزی حدود شاید در 15 جلسه وقت ما رو گرفت، رفت و برگشتایی که اینجا وجود داره، خیلی اینجا صحبت هست. حالا علی حال چون بحثی که اینجا میخوادشون انجام بده یه بحثیه که نیاز به مقدمات بیرونی داره، از قواعد اصولی استفاده میکنه که شما هنوز اونها رو نخوندید، مجبوریم در حد اختصار اونها رو توضیح بدیم که با این مطلب شما آشنا بشید، حالا جای گوشتون خورد تشتون خورد بتونید باش در واقع ارتباط برقرار کنید. خب اینجا استدلالی برقراره، استدلال تمسک به استصحاب بقای ملکیت در باب اثبات لزوم، یعنی ما از طریق استصحاب بقای ملکیت لزوم معاطات رو بتونیم ثابت بکنیم. به چه نه؟ به این صورت که ما بگیم که اصل در معاطات لزومه در ملکه، و به محض اینکه ما شک کردیم، ترجمه فرمایید، به محض اینکه ما شک کردیم که آیا با خدمت شما عرض کنم رجوع مالک اصلی، مالک قبلیه، آیا این اصل لزوم منتفی می شود، استصحاب می کنیم اصل لزوم رو، میگیم سابقا یقین داشتیم که ملکیت لازمه، الان شک می کنیم با رجوع این آقای مالک که می خواد مثلا فرض کن بی رو معادات رو فسخ بکنه و مالش رو برگردونه، شک میکنیم که با این فرض آیا لزوم از بین رفته یا نه، یقین سابق، شک لاحق، اصل استصحاب جاری میشه، استصحاب میکنیم بقای ملکیت لازمه رو. این استدلالی که اینجا شده. به این استصحاب اشکال شده که استصحابی که شما انجام دادید ارکان استصحابتون کامل نیست. یادتونه میگفتیم استصحاب ارکان داره؟ سه تا رکن اصلی داشت: وجود یقین سابق، شک لاحق و وحدت موضوع. موضوع باید واحد باشه، یعنی همون موضوعی که شما داری تو شک میکنی همون موضوعی باشه که قبلا بهش یقین داشتی، موضوع عوض نشده باشه. خب این سه تا شرط بود دیگه. ما اینجا در استصحابی که شما دارید جاری میکنید، ارکان استصحاب ما کامل نیست، یعنی اون چیزی که دارید استصحاب میکنید وحدت موضوع نداره. چرا؟ اون چیزی که در سابق داشتید ملکیت لازم نیست. من اصل ادعا رو میگم بعد توضیحش میدم چرا وحدت موضوع نداری. اشکالی که به استصحاب بقای ملکیت برای اثبات لزوم معاتات شده اینه که شما وحدت موضوع ندارید، موضوعی که در سابق داشتید الان نیست، یا به تعبیر دیگه اون موضوعی که الان میخواید استصحابشو بکنید قبلا نبوده. چطور؟ شما میخواید الان چی استصحاب بکنید؟ میخواید استصحاب بکنید ملکیت لازمه رو، در حالی که شما در سابق ملکیت لازمه نداشتید. چرا؟ توضیح ذالک. به خاطر اینکه در فرض مثال، آقا با من بیایید، خواهش میکنم اینجا دقتتون بالا ببرید چون یکم دقیقه. در فرض مثال ما بعد از این الان چی میخوایم ثابت کنیم؟ ثابت کنیم که اینجا وحدت موضوع وجود نداره، اشکال در واقع دیگه. اون موقعی که شما معاتات رو اجرا کردید و تعاطی من جهت این شکل گرفت، بعد از یه ساعتی آقای زید در مقابل آقای عمر پشیمون شد، میخواد رجوع کنه. به محض این که این شخص رجوع میکنه، اگر که ملکیت شما در آن سابق ملکیت جایزه بوده باشه، با رجوع این شخص ملکیت جایزی از بین رفته. خب شما چه ملکیتی رو میخوایید الان استصحاب بکنید؟ اگر هم که اون ملکیت در سابق ملکیت لزومی بوده باشه، اصل ما اینه که اصلا این ملکیت لزومی ما در اثباتش و حدوث شک داریم دیگه، در اصل حدوث ملکیت لازمی ما شک داریم، نمیدونیم که اصلا ملکیت لازمی هست یا نه، که داریم استصحاب جاری میکنیم دیگه. خب شما دارید استصحاب ملکیت لزومی جاری میکنید، به تعبیر دیگه شما دارید استصحاب ملکیت جاری میکنید که نتیجهش میشود لزوم معامله. خب قبلن اصلا ملکیتی نیست، سابقا ملکیتی نیست که الان میخواد استصحابش جاری کنید. چرا سابقا ملکیتی نیست؟ چون در سابق شما دو تا فرد از ملکیت میتونستید داشته باشید. این بیان دوم دارم عرض میکنم، این روشنتر میکنه. شما میخواید استصحاب بقای ملکیت بکنید، الان با استصحاب بقای ملکیت میخواید اثبات لزوم بکنید. من به شما میگم شما سابقا ملکیتی نداشتید که الان بخواید اونو ملکیت، اون ملکیت رو استصحاب بکنید. چرا در سابق ملکیتی نداشتیم؟ به خاطر اینکه ملکیت دو تا فرد داره، ملکیت جایزی و ملکیت لازمی. اگه میخواید استصحاب ملکیت جایزی بکنید، که وقتی که این آقای زیدی که رجوع میکنه، وقتی رجوع کرد با رجوعش ملکیت جایزی از بین میره دیگه، اصلا فرض ما اینه دیگه، خب پس ملکیت جایزی ندارید چون شخص رجوع کرد. از اون طرفم اگر میخواید ملکیتی که استصحاب بکنید ملکیت لازمی باشه، ملکیت لازمی هم ندارید. میدونید چرا؟ چون شما در آن سابق به ملکیت لزومی که یقین نداشتید، که اگر یقین داشتید مگه مشکل مرض داشتید که میخواید الان استصحاب جاری کنید؟ استصحاب جاری میکنید چون ملکیت لزومی در آن سابق در اصل حدوثش شما شک داشتید و مشکوک الحدوث بود. پس ما الان وحدت موضوع نداریم، اصلا بالاتر از اون چیزی که شما الان میخوای خدمت شما عرض بشود که استصحاب بکنی اصلا در آن سابق وجود نداره. چیو میخوای استصحاب بکنی؟ ملکیتو؟ ملکیت جایزیش که از بین رفته چون رجوع کرده. ملکیت لزومیش هم که در اصل حدوثش ما شک داشتیم. خب کدوم ملکیت رو میخوای شما الان استصحاب بکنی؟ همین تیکه رو بخونیم. التمسک به استصحاب بقاء الملکه و عدم زوالهی به فسق احد الطرفین. تمسک کردن به استصحاب بقاء ملکیت. ما شک میکنیم که در آن سابق با رجوع آقای مالک قبلی ملکیت از بین رفته یا نه. شک کردیم، الان در واقع تمسک میکنیم به یقین سابقمون، استصحاب میکنیم، میگه ملکیت باقی است. تمسک کردن به استصحاب بقای ملکیت و عدم زوال ملکیت به واسطه فسخ یکی از طرفین، اون هم بدون رضایت طرف مقابلش صاحبه. خب این اصل استدلال. لا یقال اشکالی که گفتمه، لا یجری الاستصحاب، اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ لأن الملک الجائز یجزم به عدم بقایهی. خب شما چی رو میخواید استصحاب بکنید؟ اصلا ملکیتی دیگه نمونده. چرا؟ چون ملکیت جائزه شما جزم داری، یقین داری به این که این ملکیت جائزه باقی نیست، یجزم به عدم بقایهی. و ملکیت لازم چی؟ میگه و لازم هم یشک فی اصل حدوثهی، در ملکیت لازم هم در اصل حدوثش شما شک داری. خب چی رو میخوای الان استصحاب بکنیم؟ و من بگو ببینم اصلا ملکیتی هست که بخوای استصحابش بکنی؟ خب جناب آقای ایروانی اینجا میگه که قبول دارم، اگه میخوایم فقط ملکیت جائز یا ملکیت لازمه رو استصحاب بکنیم، اینجا ما ملکیتی نداریم. اما ما در استصحاب یک نوع استصحاب داریم که با اون نوع استصحاب میتونیم اینجا مشکل رو حل کنیم. اون نوع استصحاب چیست؟ ببینید آقایون، ما در یک تقسیم بندی استصحابمون تقسیم میشه به استصحاب جزئی و استصحاب کلی. بعضی وقتا استصحابم استصحاب جزئی است، بعضی وقتا استصحابم استصحاب کلی است. و ما در اینجا اگرچه نمیتونیم استصحاب جزئی انجام بدیم، اما استصحاب کلی میتونیم انجام بدیم. خب سوال، ما هو استصحاب الجزئی و ما هو استصحاب الکلی؟ استصحاب کلی و جزئی چی هن اینا؟ استصحاب جزئی هر چیزی که تا حالا خوندیمه. مثلا من در آن سابق به عدالت زید شک داشتم، یقین داشتم. در آن لاحق شک میکنم که اون یقینی که قبلا داشته الان هم داره، عدالتی که قبلا داشته الان هم داره یا نداره. استصحاب میکنم یقین سابقم رو، میگم عدالت داره، بهم میگن استصحاب جزئی. اما استصحاب کلی چیه؟ استصحاب کلی رو با دو تا مثال توضیح میدم که اینجا روشن بشه. ما آقایون چند نوع استصحاب کلی داریم؟ سه نوع استصحاب کلی بیان شده، جناب آقای خویی چهار نوعش کردن، حالا کار نداریم. اون استصحاب کلی که به درد ما میخوره اصطلاحا اینجا استصحاب کلی نوع دومه، قسم سوم، قسم دومه. من اقسام رو نمیخوام الان بیان کنم، فعلا فقط یه مثال از استصحاب کلی میزنم، اون مثالی هم میزنم که به درد بحثمون میخوره، یعنی استصحاب کلی قسم دوم. این معناش این نیست که همه استصحابای کلی هم مثل همینن ها، دقت بفرمایید. مثالی که الان میخوام بزنم و توضیح بدم و بحث خودمون ما نحنفی رو اون تطبیق بدم، این در واقع یک نوع از استصحاب کلی است و اون استصحاب کلی قسم دوم، نوع دومه. در رابطه با استصحابای نوع دیگه انشالله اصول. خب اما مثال برای استصحاب کلی نوع دوم، یه مثال معروف میزنن، میگن که ما میدونیم که تو داخل اتاق یه حیوانی هست، توجه فرمایید، میدونیم داخل اتاق یه حیوانیه، دو سه روز گذشته، شک داریم این حیوانه یه حیوان طویل العمره یا قصیر العمره. یه حیوان قصیر العمر مثل چی؟ مثلا فرض کنید پشه مثلا شاید بیشتر از یه روز زنده نباشه، یه روز دو روز. یه حیوان طویل العمر مثل چی؟ مثل فیل. ما در اتاق میدونیم که قطعا یه حیوانی هست، کلیه حیوان رو یقین داریم، اما نمیدونیم این حیوانه پشه است یا فیله، که اگر پشه باشه با گذشته 3 روز قطعا مرده، اما اگر فیل باشه با گذشته 3 روز قطعا نمرده. خب سوال، ما یقین به چی داریم؟ یقین به وجود یک حیوان داخل اتاق داریم، اما نمیدونیم چه فردی است، در افرادش شک داریم. ما در فرد نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. چرا؟ چون فردمون یکیش اگه بخواد پشه باشه بعد از 3 روز قطعا مرده، پس اصلا یقین نداریم به زنده بودنش، یقین داریم به مرده بودنش. اگر فیل بخواد باشه، خب اون فیله در واقع تو فرض مثال ما در کنار این مسئله او طویل العمر بوده. خب چیکار کنیم الان؟ استصحاب کدوم رو جاری کنیم؟ نمیدونیم کدومشونه، فیل بوده یا پشه بوده. میگن که اینجا استصحاب کلی حیوان رو جاری میکنیم، میگیم کلی، یقین داشتم در آن سابق که کلی حیوان در اتاق وجود داره، در آن لاحق شک میکنم که این کلی حیوان وجود داره یا نه. شک من ناشی از چیه؟ شک من ناشی از اینه که نمیدونم آیا این حیوانه پشه بوده که بعد 3 روز مرده، یا نه فیل بوده که بعد 3 روز هم هنوز زنده است. استصحاب فرد که نمیتونم جاری کنم که، پس استصحاب کلیشو جاری میکنم. این مثال اول، مثال از تکوینیات زدم. یه مثال شرعی هم بزنم. فرض بکنید آقای زید یک حدثی داره، یک حدثی از او سر زده، اما نمیدونه این حدثه بول، حدثه مستند به بول بوده یا منی بوده. توجه فرمودین؟ وضو میگیره. وقتی که وضو میگیره شک میکنه، میگه که خب با این وضو گرفتن من، با وضوی که من گرفتم، خب این اگر بول باشه خب حدث من برطرف شده، ولی اگر منی باشه که این حدث من برطرف نشده که، باید قصد بکنم. خب چیکار کنم؟ یقین دارم حدثی از من صادر شده. توجه فرمودین؟ شک دارم که این حدث کدومی که از این دوتاست. وضو گرفتم، الان وضو گرفتم، بعد از اینکه وضو گرفتم شک کردم که آیا حدث من از بین رفته یا نه. گفتن اینجا شما نمیتونی استصحاب جزئی کنی بگی بول از بین رفته یا نه، یقین به بول یا یقین به منی، اما استصحاب کلی که میتونی جاری کنی، بگی خدمت شما عرض کنم که یقین سابق داشتی به اصل و کلی حدث، الان با وضو گرفتن شک میکنی که آیا حدث از بین رفته یا نه، استصحاب کن کلی حدث رو، چون ممکنه این وضوعی که گرفته باشی در فرض مثال ما حدث شما بول نبوده باشه، معنیه. آقای اخلاقی خواهش میکنم ما رو جای دیگه نبر، خواهش میکنم من رو جای دیگه نبر، همین جایی که هستیم گوش کن. من دوباره بعد از اول بگم بخ. ببینید، من یقین دارم به این که حدثی از من صادر شده، نمیدونم بوله یا منیه، وضو میگیرم، بعد که وضو میگیرم شک میکنم که حدث من از بین رفته یا نه. الان استصحاب چه استصحابی جاری کنم؟ مثلا میتونم استصحاب جاری کنم بگم حدثت از بین رفته یا حدثت از بین نرفته. خب اگه بخوام بگم حدثم از بین رفته، خب اگر معنی بوده باشه که با وضو حدث از بین نمیره که، فقط در صورتی که بول باشه حدث از بین میره، پس من شک دارم، پس استصحاب فرد و جزئی نمیتونم انجام بدم. اینجا گفتن که شما یقین سابقت به چی بوده؟ به اصل حدث. اینجا استصحاب کلی باید جاری کنی، نه استصحاب فردی. یقینت به اصل حدث بوده، درسته؟ الان به جهت اینکه وضو گرفتی شک داری که آیا حدثی که داشتی از بین رفته یا نه، تو استصحاب کن کلی حدث رو، یعنی بگو من همچنان یک حدث کلی برای من ثابته. چرا نمیتونی استصحاب فرد جاری کنی؟ به خاطر اینکه اگه استصحاب مثلا در واقع در بول بخوای جاری کنی و بگی با وضو گرفتن بول از بین رفته، خب از کجا معلوم؟ تو که نمیدونی که بول ممکنه معنی باشه، با وضو هم حدث از بین نرفته. چون اینو نمیدونی پس باید استصحاب کلی کنی، بگی که در آن سابق در واقع من یقین به اصل حدث داشتم، اما شک دارم که حدث من بولی و منی. در آن لاحق شک میکنم که این حدث من با وضو از بین رفته یا نه، استصحاب میکنم کلی حدث رو که یا به منی یا بوله. خب ثمرش چی میشه؟ ثمرش اینه که بعد اون وقت آثار مشترک بول و منی رو شما اینجا برش بار کنی. اگر کلی حدث ثابت شد، شما نمیتونی بگی که کلی حدث ثابت شد دیگه. خب بالاخره من در هر صورتی اینجا احتمال اینو داشته که این حدثی که از من ثابت شده باشه بول باشه دیگه، پس من برم داخل مسجد بشم. میگه نه خیر، اینجا نمیتونی آثار اختصاصی هر یک از این حدث ها رو جاری کنی، چون اگه الان تو وارد مسجد بشی، خب از کجا معلوم؟ شاید بول نبوده باشه، شاید معنی بوده باشه و حرام باشه ورود تو به مسجد. پس آثار اختصاصی که بعد از رفع حدث ممکنه بر هر یک از اینها بار بشه نباید از شما صادر بشه، باید اکتفا کنی با آثار مشترکه. لذا مثلا نمیتونی نماز بخونی، نماز نخوندن اثر مشترک بول و معنیه دیگه. این در واقع توضیح این مطلب. حالا ما حالا که استصحاب کلی رو یاد گرفتیم، جناب آقای ایروانی میگه اینجا هم استصحاب کلی جریان داره. به چه نحو؟ میگه به این نحو که من در معاطات در آن سابق یقین دارم ملکیتی حاصل شده. توجه کنید، میخوام رو استصحاب کلی بیادش کنم. من در آن سابق یقین دارم که ملکیتی حاصل شد، با رجوع مالک اصلی شک میکنم که این ملکیت از بین رفته یا نه. استصحاب میکنم کلی ملکیت رو. چرا استصحاب کلی ملکیت میکنم؟ چون نمیتونم استصحاب جزئی ملکیت، یعنی ملکیت جائزه یا ملکیت لازمه رو بکنم. چون اگه بخوام استصحاب ملکیت جائزه رو فقط بکنم، ملکیت جائزه با فرض رجوع از بین رفته، منتفی خواهد بود. ملکیت لازمه هم در اصل حدوثش ما شک داریم، پس نمیتونم تک تک اینا رو استصحابشون جاری کنم. تنها کاری که میتونم انجام بدم اینه که استصحاب کلیشون جاری کنم، بگم در آن سابق من شک دارم، یقین دارم به کلی ملکیت، الان با رجوع مالک شک پیدا میکنم، استصحاب میکنم کلی ملکیت رو. وقتی استصحاب کلی ملکیت رو انجام دادم، چون بقای ملکیت ثابت میشود و این طرف مقابل رضایت طرف مقابل، این طرف نزاعات طرف مقابل خودشو نداره، فسخ او و رجوع او به واسطه استصحاب بقای ملکیت از بین میره و بی اثر میشه. چرا بی اثر میشه؟ چون ما اثبات کردیم که ملکیت همچنان باقیه و بقای ملکیت بعد از رجوع به معنای لزوم معاطاته. یعنی حتی اینکه شما باز مالک رجوع میکنه و باز هم ملکیت رو باقی میداری و میگی استصحاب بقای ملکیت جریان داره، معناش اینه که پس در فرض مثال ما ملکیت ما ملکیت لازمی است، نه ملکیت جایزی. چون اگه ملکیت جایزی بود بعد از رجوع دیگه نمیگفتی استصحاب بقای ملکیت. اینکه بعد از رجوع میتونه بگی استصحاب بقای ملکیت و با این استصحاب بقای ملکیت رجوع رو که علم یکن و فسخ بدون رضایت قلم داد میکنی، به خاطر اون استصحاب کلی بودی که انجام دادی. گفتی من کلی ملکیتی که میتونم استصحاب بکنم کلیش رو اجرا میکنم و فانه یقا نحن نستصحب و ما استصحاب میکنیم بقاء ذالک الملک الواحد، ما استصحاب میکنیم بقای اون ملک واحد رو. این ملک واحد که میگه منظور ملکیت کلیه، بالاش بنویسید فراموش نکنید، یعنی همون کلیه ملکیته. الذی حدث بالمعاتاد، بالاخره با معاتاد ما ثابت کردیم معاتاد مفید ملکیت دیگه، به واسطه این معاتاد که یک ملکیتی حادث شده، این کلیه ملکیت رو میخوایم نستصحب و استصحاب بکنیم. نحنو نستصحب و استصحاب میکنیم بقای کلیت ملکیتی که حدث بالمعاتاد، حیث نشک در اونجایی که شک میکنیم در ارتفاع این کلیت ملکیت و بقایش در آن لاحق. خب اگه این کارو بکنیم، یکونو من قبیل استصحاب کلی من القسم ثانی، این میشه از استصحاب کلی قسم ثانی، لذا مشکلمون برطرف میشه. والاشکال المذکور سیال فی جمیع موارد الاستصحاب المذکور، این اشکالی که الان گفتیم به استصحاب وارد شد در تمام موارد این استصحاب وجود داره. یعنی هر جا که ما استصحاب کلی میخوایم انجام بدیم، اگه بخوایم استصحاب جزئیش و فردیش رو انجام بدیم، اشکالی که به استصحاب ملکیت لازم شد به اونجا هم وارده، اختصاص به اینجا نداره. والجواب ما ذکرناه، جواب همونی که ما گفتیم، هیچ فرقی نداره، یعنی با استصحاب کلی قسم دوم مشکل رو حل میکنیم. عجب، میگه بله البته جریان الاستصحاب المذکور مبنی على جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه و عدم معارضت اصالت بقاء المجهول به اصالت عدم الجعل زائد، که این یه بحث خیلی مفصلیه. با مرحوم آقای خویی ما اینجا بحث داریم. ببینید آقای خویی معتقده که، یادتونه شهید صد ما حلقه اولا میخونیم تو بحث استصحاب، گفت ما دو نوع استصحاب داریم، یه بار استصحاب ما در شبهه حکمیه است، یه بار در شبهه موضوعی است. یعنی یه بار هست شما میخوای استصحاب حکم بکنی، مثلا یقین داشتی در زمان حضور معصوم نماز جمعه واجبه، شک میکنی که الان که امام معصوم غایبه نماز جمعه همچنان واجبه یا نه، شبهه حکمیه است، در حکم شک داری، آیا میتونی اینجا استصحاب بکنی؟ شبهه موضوعی چی بود؟ شبهه موضوعی بود تو یقین داری که این مثلا لباسی که نجس باشه در واقع نمیشه باش نماز خون، یقین داری که این خون نجاسته، الان شک میکنی که شکت در اینه که در آن سابق یقین داشتی که این لباس نجس بوده، الان شک میکنی که با گذر زمان بارون اومده آب خورده این لباس پاک شده یا نه، مثلا میگی نه استصحاب نجاست کن. اینجا استصحاب ما شبهه موضوعی است، کسی در این که خون نجاستش در واقع مشکل داره کسی حرف نداره، کسی که در این که خون نجسه کسی حرفی نداره، در اصل حکم کسی مشکلی نداره، که مشکلشون توی موضوع عدم احراز موضوعه، آیا این موضوع ما از اون موارد نجاست خون هست یا نه، شبهه موضوعی شبهه حکمی. خب جناب آقای خویی معتقده که ما نمیتوانیم در موارد شبهات حکمیه استصحاب جاری کنیم، نمیتونیم استصحاب نماز جمعه رو جاری کنیم، تو مثال وجوب نماز جمعه رو. خب دلیلشون چیه؟ یه دلیل مفصلی دارن. دلیل مفصلشون اینه که ما همین تکتیکر رو بخونیم، عجل جریان الاستصحاب المذکور، البته میگه ببین من حالا نرس کنم، من دلیل آقای خویی رو توضیح میدم، قبل از اینکه دلیل آقای خویی توضیح بدم بگم که چرا این اشکالی که اینجا وجود داره که در شبهات حکمی استصحاب جاری نمیشه چرا به بحث ما ارتباط پیدا میکنه. ببینید آقایون، ما داشتیم استصحاب چی انجام میدادیم؟ استصحاب ملکیت لزومی. استصحاب ملکیت لزومی از نوع شبهات حکمی است، ما در موضوعش که شک نداریم، ما شک داریم که اصلا حکم معاتات ملکیت لزومی، ملکیت هم که حکم وضعیه دیگه، در شبه حکمیه فرقی نمیکنه، شبه حکمیه تکلیفیه باشه یا حکمیه وضعی باشه، تفاوتی از این جهت نیست، حکم تکلیفی باشه یا حکم وضعی باشه، در مثال ما هم معاتات حکم وضعیه دیگه ملکیت، وقتی ما میگیم معتاد آیا مفید ملکیت هست یا نه، ملکیت لزومی یک حکم وضعیه. خب در مثال به فرض ما که معتاد باشه، ملکیت لزومی یک حکم وضعی است، لذا میره ذیل شبهات حکمیه. آقای خویی میگه آقا جان من حالا کارو معتاد نداره، چون کلن میگه من استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری نمیدونم. چرا؟ دلیلشو میگم. خب اگر کسی مبنای آقای خویی رو قبول کرد که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست، دیگه اینجا نمیتونه استصحاب بقاء ملکیت در معاتات رو انجام بده. خب حالا دلیل ایشون چیه؟ آقای اونی که میگه من مبنای آقای خویی رو قبول ندارم، پس اصلا دیگه این اشکال وارد نیست. حرف درستی ها، ولی شما برای اینکه مبنای آقای خویی رو قبول نداشته باشی باید حرفش رو بفهمی بعد رد کنی. قبول نداشتن که فقط به حرف میبره، رد کردنه. جناب آقای خویی اشکال در واقع مهم میره اینجا وارد میکنه که ما در موارد شبهات حکمیه یک مشکلی داریم که نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. اونم اینه که ما در هر حکمی که شبهه داریم و میخواییم پیش استصحاب جاری کنیم، تعارض میان دوتا اصل وجود داره و در تعارض میان این دوتا اصل، چون اذا تعارضا تساقطا میشه، ما نمیتونیم استصحاب بکنیم. خب کدوم دوتا اصل؟ یک اصل بقاء مجعول و یک اصل عدم جعل زائد. خب توضیح و زاله. میدونم وقت تموم شده، در حد کوتاه میخوام توضیح بدم. ببینید آقای خویی میگه که شما اینجا میخواید چه استصحابی جاری کنی؟ استصحاب بقاء ملکیت معاتات. میگه در استصحاب بقاء ملکیت معاتات در هر موردش، در اینجا در هر مورد استصحاب حکمیه ای، دو تا اصل جاری میشه که این دو تا اصل با هم معارض دارن. خب اصل اولی که جاری میشه اصل بقاء مجعوله. مفادش چیه؟ مفادش همین استصحابه. میگه در فرض مثال ما شما شک داری که ملکیت برطرف شده یا نه، یقین سابق داشتی دیگه، اصل بقاء ملکیته، این میشه اصل بقاء مجعول. دیگه توضیح نمیدم چرا گفته مجعول، اینجا باید مراتب حکم بگم که قبلا گفتم. اما آقای خویی میگه همینجا یه اصل دیگه واقعیه و جریان داره. اصل دیگه چیه؟ یک اصل عدمی است. آقا ما دو نوع اصل داریم، یک اصل عدمی، اصل وجودی. در استصحاب ما در استصحاب دو نوع اصل داریم، اصل عدمی اصل وجودی. خب آقای خویی میگه ما در اینجا در کنار اصل بقاء ملکیت که بهش میگن اصل بقاء مجعول، یک اصل دیگه ای داریم که اصل عدمیه. اصل عدمیه چی میگه؟ میگه که حالا اصل عدم، این که اصل عدمی، آقا صدا میاد؟ بله. این که اصل عدمی چیه، فرقش با اصل وجودی چیه، نمیخوام وارد بشم چون اصلا استصحاب ما کامل نخوندیم، فقط میخوام متن اینجا رو توضیح بدم. یکی از مشکلات ما همینه دیگه، ما اینجا باید این کار انجام بدیم. اگر که شما الموجز میخوندید این مشکل رو ما نداشتیم. علا ای حال یه اصل عدمی اینجا جریان داره. اصل عدمی چی میگه؟ مفادش چیه؟ میگه قبل از اسلام ما یقین داریم که اصلا ملکیت لازمه‌ای وجود نداشته. توجه فرمودید؟ بعد از اینکه دین اسلام اومد ما شک میکنیم که آیا در حد ملکیت لزومی جعلی صورت گرفته یا نه. یقین داریم ملکیت جوازی در معاتات وجود داره، اما شک میکنیم که آیا زائد بر این ملکیت جوازی ملکیت لزومی در معاتات هست یا نه. رجوع میکنیم به یقین سابقمون، اصل عدم جعلش بود دیگه،
میگیم الان هم ملکیت لزومی جعل نشده است، میشه اصل عدم جعل زائد. یعنی بیشتر از ملکیت جائز ما ملکیت زائد دیگه‌ای که ملکیت لزومی باشه لازم نیست جعل بکنیم. لازم نیست به این معنی که یعنی که ضرورت نداره، نه، یعنی دیگه دلیلمون نمیکشه بیشتر از این بخواد ثابت بکنه. چرا؟ چون اصل عدم در واقع جعل داریم. قبل از اسلام، قبل از اسلام، قبل از ادیان، قبل از هر چیزی. این که میگم قبل از هر چیزی به خاطر اینکه تفاسیر متعددی از اصل عدمی شده. ما یقین داریم جعلی صورت نگرفته نسبت به ملکیت، ملکیت لازمی در معاتات. بعد از اینکه اسلام اومد در اصل ملکیت جایزی در معاتات باز دوباره یقین داریم، اما در بیشتر از ملکیت جایزی شک داریم، نمیدونیم که آیا ملکیت لازمی ثابت در معاتات جعل شده یا نشده. میگه چون قبلا یقین به عدم جعل داشتی الان شک کردی، اصلو بذار بر یقین سابقت. یقین سابقت چیه؟ عدم جعل ملکیت لزومی. خب آقای خوبی میبینی، آقای خوبی میگه میبینید ما تو هر حکمیه شبهه حکمیه با این مسئله مواجهیم. یعنی هر جا که شبهه حکمیه ما میخوایم استصحاب بکنیم این دوتا استصحاب وجود داره. از طرفی در شبهه حکمیه ما اصل بقای مجهول داریم، از طرفی در شبهه حکمیه اصل عدم جعل زائد داریم. این دوتا با هم تعارض میکنن و چون با هم تعارض میکنن شما نمیتونی استصحاب جاری کنی. این دلیلش اینه. خب عجل جریان الاستصحاب المذکور مبنی علی جریان الاستصحاب فی شبهات الحکمیه. این که این استصحاب بخوایم جاری کنیم متوقف بر اینه که بتونیم استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری کنیم و همچنین قائل بشیم که معارضه نداره اصالت بقای مجهول با اصالت عدم جعل زائد. این عدم معارضه دلیل عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه است. خب این هم از این بس. آقا عذرخواهی میکنم خیلی طول کشید. والحمدلله رب العالمین.